سلام و خسته نباشید به یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. در بیشتر این ساعت برنامه های ساعت درسی و مهمان آزادی نشر می شود. اما پیش از آن توجه کنید به خبرها. وزارت ستامه طالبان می گوید که بر اساس ارقام ابتدایی بیش از 20 تن در نتیجه زلزله در ولایت های سمنگان و بلخ جان باخته و نزدیک به 320 تن دیگر زخمی شدند. شرافت زمان سخنگوی این وزارت در یک پیام ویدیویی امروز دوشنبه 12 عقرب گفت که به همه شفاخانه ها دستور داده شده تا آمادگی کامل برای ارائه خدمات صحی به زخمیان زلزله داشته باشند. پیش از این یک مقام محلی در سمنگان گفته بود که دست کم 20 نفر بر اثر زلزله در این ولایت جان باخته و 200 تن دیگر زخمی شدند. سمیم جوینده سخنگوی ریاست ستامه طالبان در سمنگان بر رسانه ها گفت که انتقال زخمیان به شفاخانه ها در حال افزایش است. اداره سروی جیولوژی امریکا قدرت زلزله اوایل امروز در شمال افغانستان را 6.3 درجه ریشتر سنجش کرده است. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان به نقل از وزارت دفاع این گروه خبر داده که شاهراه کابل مزار شریف که بر اثر ریزش کوه در نتیجه زلزله در منطقه تنگی تاشقرغان مسدود شده بود بازگشایی شده است. از سوی دیگر شرکت برشنا تحت کنترل طالبان میگوید که زلزله همچنان باعث قطع لاین‌های برق وارداتی 220 ولت ازبکستان و تاجیکستان شده و به دنبال آن برق شهر کابل و ولایت های واقع در مسیر این لاین ها نیز قطع شده است. در ادامه گفته شده که روند ترمیم و وصل مجدد برق جریان دارد. در انفجار در منطقه هنگوی ایالت خیبر پختونخوا 3 پلیس زخمی شدند. عبدالصمد خان یک مقام پلیس هنگو بر رسانه ها گفته است که انفجار هنگام عبور یک کاروان نیروهای پلیس روز یکشنبه 11 عقرب 2 نوامبر رخ داد. پیش از این در حمله بمبایی به یک پسته امنیتی در هنگو در 24 اکتبر 3 پلیس به شمول یک افسر کشته شده بودند. با گزارش رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، انفجارهای بمب و حملات مسلحانه در مناطق مختلف خیبر پختونخوا از جمله هنگو در سالهای اخیر افزایش یافته است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل هشدار داده که اگر حکومت لبنان گروه حزب الله را خلسلا نکند، اسرائیل طبق توافق آتش بس سال گذشته از حق دفاع از خود استفاده کرده و وارد عمل خواهد شد. نتانیاهو روز یکشنبه 11 عقرب در آغاز جلسه کابینه اسرائیل حزب الله را متهم کرد که در تلاش است تا تسلیحات خود را بازسازی کرده و تجدید قوا کند. ایالات متحده حزب الله را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسد و اتحادیه اروپا فقط شاخه نظامی حزب الله را شامل فهرست سیاه کرده است. صدر اعظم اسرائیل افزود که اگر لبنان اقدام برای جلوگیری از تبدیل خاک خود به جبهه تازه نکند، اسرائیل در صورت لزوم اقدام خواهد کرد. از سوی دیگر اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل روز گذشته تاکید کرد که دولت لبنان باید تعهد خود برای خلسلای حزب الله و خارج کردن این گروه از جنوب لبنان را عمل کند. یک روز پیش از این وزارت صحت لبنان گزارش داد که 4 نفر در حمله هوایی اسرائیل کشته شدند. اردوی اسرائیل در بیانیه دیروز اعلام کرد که 4 عضو حزب الله را کشته است. و تیم ملی کرکت افغانستان در 30 و آخرین بازی 20 اوره در برابر تیم کرکت زیمبابوه برنده شد. این بازی روز یکشنبه 11 عقرب در ورزشگاه کرکت شهر حراره پایتخت زیمبابوه برگزار شد و بازیکنان افغان تیم کشور میزبان را با تفاوت 11 دوش شکست دادند. تیم ملی کرکت افغانستان 211 دوش به تیم مقابل هدف تعیین کرده بود. افغانستان در نخستین بازیش روز چهارشنبه هفته گذشته با تفاوت 53 دوش و در دومین بازی روز جمعه با تفاوت 7 دوش در برابر زیمبابوه پیروز شده بود.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
برنامه خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به عمل متقابل بین جمعیت ها صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که ما گفتیم موجودات زنده در محیط در بین خود یک جمعیت هم حیاتی را میسازه که در بین از یک ارتباط و عمل متقابل موجود میباشه که اختلاف بین هم نوا هم نسبت به مختلف نوا خطرناک میباشه، که یک عالم بیولوژی میگه که بدون شک مبارزه در بین افراد هم نوا که است در یک ساحه زندگی میکنن و از یک قسم خوراک تغذیه میکنن خطرناکتر میباشه. بعد از راجع به عمل متقابل بین ایکولوژیکی انواع مختلف صحبت های داشتیم که موجودات زنده از نقطه نظر البته نقطه نظر به دست آوردن غذا و دیگر فعالیت ها هم را یک دیگر ارتباط دارن، که نبات انرژی خود را از آفتاب میگرفت و مصرف کنندگان اولی که از نباتات تغذیه میکردن، که همه اینها به نام علف خواران یاد میشدن و مصرف کنندگان دومی که حیوانات را میخوردن به نام گوشت خواران یاد میشدن، که نه موجودات گوشت خوار بودن و بعضی از موجودات زنده هم از نباتات و هم از حیوانات استفاده میکردن که به نام همه چیز خواران یاد میشدن، که به صورت عموم ارتباطات بین دو نوع مختلف به دو قسمت عمده تقسیم شده بود، که یکی همزیستی و دیگر هم دشمنی بود، که در جلسه گذشته ما راجع به همزیستی صحبت های داشتیم که همزیستی یک جور زندگی کردن است که در بین این نوع زندگی انواع مختلف از یکدیگر فایده میبره و زیست با همی سه قسم داشته، که همسفری یا کامنسلزم بود، کمک متقابل یا همیوچولزم بود و بی‌طرفی هم نیچولزم بود، که همسفری را ما گفتیم که در این نوع زندگی دو نوع مختلف طوری با هم یکدیگر نزدیک میباشه که به خاطر یکی از یا فایده میرسه ولی برای دیگری فایده نمیرسه و نه هم ضرر میرسه. بعد از راجع به کمک متقابل یا هم تعاون یا هم میوچولزم صحبت تای داشتیم شاگردان عزیز، که عبارت از دو قسم ارتباطات زندگی بود که دو به خاطر فعالیت های زندگی هر دو نوع مفید بود، یعنی هر دو نوع در فایده بودن. بعد از راجع به بی‌طرفی هم نیچورالیسم صحبت های داشتیم که در این نوع ارتباطات که بود به هیچ نوع از یک است ضرر نمیرسه. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما دشمنی میباشه، که ادامه فصل 11 میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 150 الی 153 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، ما در درس گذشته گفتیم که ارتباط بین دو نوع مختلف که است به دو قسمت عمده تقسیم شده، یکی که همزیستی یا زیست با همی میباشه و دیگر از دشمنی یا خصومت میباشه، که در درس گذشته ما راجع به همزیستی صحبت های داشتیم. میایم در جلسه امروز راجع به دشمنی صحبت میکنیم. خب شاگردان عزیز، در ارتباطات بین انواع مختلف که در آن به یکی از یا ضرر یا هم بر دوی از یا به زندگیشان ضرر برسه، عبارت از دشمنی و مخالفت میباشه، که ارتباطات دشمنی و مخالفت برای یکدیگر از جهت های ذیل مزمن میباشه، که او عبارت میباشه از انتیبیوزیس، که در این نوع ارتباط شاگردان عزیز یک نوع از یا کس مواد زهری تولید میکنه که محیط را تغییر کنه و با واسطه زهر خود نوع دیگر را متضرر میرسانه و نوع دیگر از یک است گرفتن فایده هم اکسپلیتیشن میباشه، که در این حالت کس یک نوع دیگر را به منظور مفاد خود به صورت مستقیم زیان میرسانه، یعنی یک نوع به خاطر مفاد خود نوع دیگر را به حیث منبع غذا استعمال میکنه، که مثال هایم دیز یا پرازیتیسم و شکار نمودن میباشه. خب میایم با پرازیتیسم آشنا میشیم که پرازیتیسم چیست. خب شاگردان عزیز، ارتباط بین دو نوع مختلف است که به یکی فایده و به دیگری ضرر میرسه، که پرازیت تفیلی غذا و جای بود باش را از میزبان حاصل میکنه و پرازیت به صورت عموم به یک میزبان ارتباط داره، که بعضی اوقات در چندین میزبان بسیار زندگی خود را به سر میبره، که پرازیت خطرناک میباشه چون که از میزبان غذا میگیره و یا در بدن میزبان زهر تولید میکنه و همین پرازیت باز به دو نوع میباشه، که پرازیت خارجی و دیگری هم پرازیت داخلی، که پرازیت خارجی به نام اکتو پرازیت یاد میشه، که این نوع پرازیت شاگردان عزیز خارج از بدن میزبان زندگی میکنه، که مثال های خوب از این شپش، کیک و خسک میباشه. و نوع دیگر از این که پرازیت داخلی هم اندو پرازیت است، که پرازیت های هستن یا شاگردان عزیز که داخل بدن میزبان زندگی میکنن، که مثال های از این کرمسکرس میباشه، اوکسیور میباشه یا هم کرمکخ و کرمکدودانه و غیره میباشه، که ما راجع به این کرم ها در صنف های گذشته معلومات به دست آوردیم، که بعضی پرازیت هایی که از نیز وجود داره که بالای پرازیت های دیگر زندگی میکنه، که به نام پرازیت هایپر یاد میشه، که بعضی از شاگردان عزیز از نباتات هم وجود دارن همه قسم پرازیت ها که به شکل پرازیت زندگی میکنن و مواد غذایی خود را از نباتات دیگر رغز میکنن، که خصوصیات همین نباتات که این میباشه که به نام هستوریا هست و دارای تنه های مخصوص میباشن، که ریشه را از تنه میزبان دور میته و از میزبان غذای آماده شده را میگیره و همین ریشه های را که مذکور که بالا ذکر کردم با زایلم و فلوئم نبات نیز میزبان ارتباط برقرار میکنه و به صورت مسلسل از میزبان آب، نمک و مواد خوراکی رغز میکنه، که نبات پرازیت را که به نام کاستوکا یاد میشه در شکلی که در کتابتان هست میبینین. خب بعد از او شکار نمودن یا هم پریدیشن هست که شکار در حقیقت به قتل رساندن حیوانات آزاد است که شکار کننده و بعض حیوانات دیگر از می گوشت از استفاده میکنه که حیواناتی که حیوان دیگر را شکار میکنه او را شکاری هم پریدیتور میگه و حیوان شکار شده را پری میگه و عمل شکار را با شاگردان عزیز پریدیشن میگه. خب به طور خلاصه اگه بگویم شکاری را پریدیتور، حیوان که شکار میشه او را پری و ایمی عمل را که شکار میشه یا عمل شکار را به نام پریدیشن میگن. مثلا پشک شکار کننده و همچنان مشک است شکار شونده است، یعنی پشک پریدیتور است و مشک است پری هم شکار شونده است و ایمی عمل که شکار صورت میگیره به نام پریدیشن یاد میشه. خب شاگردان عزیز بعضی از نباتات نیست شکار میکنن که یک نوع نبات به نام دروسیرا است که یک نبات حشره خور است که حشرات را شکار میکنه و نبات شکاری به واسطه رنگ بوی و ماده چسبناک خود حشرات را جلب میکنه و او را شکار میکنه که همین نبات حشره خور به صورت مطلق هتروتروف نمیباشه، یعنی دارای کلروفیل میباشه و عملی ترکیب زیایی در او صورت میگیره ولی پروتئین ساخته یه نمیتونه و به می خاطر به منظور ساختن پروتئین یا از حشرات استفاده میکنه که در این نوع نباتات انزیم های موجود هستند که در هضم حشرات نیز کمک میکنه و همچنان نبات برگدار سراهی مانند هم یک نبات حشره خور می باشد. خب شاگردان عزیز بعد از این میایم راجع به رقابت هم کمپیتیشن صحبت می داشته باشیم که رقابت هم کمپیتیشن عبارت از اجرای فعالیت دو جسم زنده می باشه که به خاطر به دست آوردن عین شی یا رقابت هم مسابقه می کنند که موجودات زنده که در بین خود به خاطر مواد مشترک مثلا خوراک، آب، زمین و آفتاب مقابله می کنند به نام رقابت کننده ها یا هم کمپیتیتورز یاد می شه که و عمل مقابله از یا به نام رقابت هم کمپیتیشن یاد میشه که رقابت در محیط زندگی نسبت کمبود مواد مورد ضرورت وجود میاد که رقابت بدون واسه که رقابت در بین انواع مختلف یا که رقابت در بین هم نوع است که رقابت در بین انواع مختلف عبارت است مقابله بین دو نوع مختلف میباشه که مقابله بین سگ و پشک میباشه که به منظور به دست آوردن گوشت و غیره میباشه. خب بعد از شاگردان عزیز بعضی اوقات یک حیوان دیگر هم میخوره که بالاخره نسل حیوان خورده شده را از بین میبره. بعد از اون میایم راجع به رقابت بین هم نوع شاگردان عزیز صحبت های می داشته باشیم که این رقابت عبارت از مقابله بین دو هم نوع میباشه که در این مقابله حیوان قوی حیوان ضعیف را از محیط خارج میسازه که بالاخره به خاطر عدم دستیابی به وسایل زندگی امی حیوان میمره. خب شاگردان عزیز این بود جلسه امروز. میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که در جلسه امروزی ما راجع به چه چیزهایی صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز ما امروز راجع به دشمنی صحبت داشتیم که در ارتباط بین انواع مختلف که در او یا به یکی از یک است یا به هر دوی از یک است در دوران زندگیشان ضرر میرسه عبارت از دشمنی و مخالفت میباشه که ارتباطات دشمنی و مخالفت برای یکی دیگر از یا از جهتهای زل میباشن که انتیبیوزیس و گرفتن فایده میباشه که انتیبیوزیس یا هم انتیبیوزیس که در این ارتباط یک نوع مواد زهری تولید میشه که محیط را تغییر میده یا هم با واسطه می زهر نوع دیگر را متضرر میسازه. بعد از راجع به گرفتن فایده هم اکسپلیتیشن صحبت های داشتیم که در این حالت یک نوع دیگر را به منظور مفاد خود به صورت مستقیم زیان می رسانه، یعنی یک نوع به خاطر مفاد خود نوع دیگر را به حیث منبع غذا استفاده می کنه که مثال هم دیگه از یه پرازیتیزم می باشه و همچنان شکار نمودن می باشه که ما پرازیتیزم را گفتیم شاگردان عزیز که ارتباط بین دو نوع مختلف می باشه که با یکی فایده و با دیگر ضرر می رسه و پرازیت تفیلی غذا و جای بود باش را از میزبان حاصل می کنه و همچنان پرازیت به صورت عموم با یک میزبان ارتباط داره ولی بعضی اوقات ممکن است که یا در چندین میزبان زندگی خود را به سر ببرن که پرازیت خطرناک میباشه چون که از میزبان غذا میگیره و یا هم در بدن میزبان زهر تولید میکنه که پرازیت باز بدون نام میباشه که پرازیت خارجی هم اکتوپرازیت و دیگر هم پرازیت داخلی هم اندوپرازیت که پرازیت خارجی اینا پرازیت خارج از بدن میزبان زندگی میکنه که مثال های از شپشکک و خسک میباشه و پرازیت داخلی هم اندوپرازیت که است پرازیت هایی هستن که داخل بدن میزبان زندگی میکنه که مثلا کرمسکرس میباشه اکسیور میباشه کرمکدودان و غیره میباشه که بعضی پرازیت های نیز وجود داره که بالای پرازیت های دیگر زندگی میکنه که به نام پرازیت هایپر یاد میشه که بعضی از نباتات هم وجود داره که به شکل پرازیت زندگی میکنه که مواد غذایی خود را از نباتات دیگر اخذ میکنه که خصوصیات نباتات که هست به نام هستروتیا دارای تنهای مخصوص میباشه که ریشه را از تن میزبان دور داده و از میزبان غذای آماده شده را میگیره که ریشه ها با سایلم و فلوئم نبات میزبان ارتباط برقرار میکنه و به صورت مسلسل از میزبان آب نمک ها و همچنین مواد خوراکی را اخذ میکنه که نبات پرازیت را که به نام کاسکوتا یاد میشه در کتاب در شکلشان آمده. بعد از راجع به شکار نمودنی هم پردیشن صحبت هایی داشتیم که گفتیم شکار در حقیقت به قتل رساندن حیوانات آزاد می باشه که شکار کننده و بعض حیوانات دیگر از گوشت از استفاده میکنه و حیواناتی که حیوان دیگر را شکار میکنه او را به نام شکاری هم پردیتور میگه و حیوان شکار شده را پری و میعمل شکار را پردیشن میگه که به طور مثال مثلا پشک شکار کننده می باشه و پوش و موش شکار شونده هم پری می باشه که به می پشک است پردیتور میگه و به موش پری میگه و میعمل شکار از یه را به نام پردیشن میگه. بعد از میم شاگردان عزیز اینا هم گفتیم که بعضی از نباتات نیست شکار کردن میتونن که اون نبات عبارت بود از نبات دروسرا که یک نبات حشره خور می باشه که حشرات را شکار میکنه و ما گفتیم که این نبات حشره خور که به صورت مطلق هست یا هتروتروف نیست و داره کلوفیل می باشه، یعنی عملی ترکیب زیر دمی نبات صورت میگیره، ولی یا نمیتونن که پروتین بسازن به می خاطر که یا پروتین نمیتونن ساخته و به منظور ساختن پروتین از حشرات استفاده میکنه که در این نباتات شاگردان عزیز ما گفتیم که انزیم های موجود هستن که در هضم حشرات کمک میکنه که نبات برگدار صحرایی مانند هم یک نبات حشره خور می باشه. خب بعد از این شاگردان عزیز ما گفتیم که رقابت کمپیتیشن چیست، که رقابت کمپیتیشن عبارت از اجرای فعالیت دو جسم زنده به خاطر به دست آوردن عین شی بود که موجودات زنده که در بین خود به خاطر مواد مشترک مثلا خوراک، آب، زمین و آفتاب مقابله میکنه به نام رقابت کننده ها یا هم کمپیتیتورز یاد میشه و میعمل مقابله از یا به نام رقابت یا هم کمپیتیشن یاد میشه که رقابت در محیط زندگی نسبت کمبود مواد مورد ضرورت به وجود میآید که رقابت بدون نبود یکی رقابت در بین انواع مختلف و دیگر هم رقابت در بین هم نوا بود که شاگردان عزیز ما گفتیم که رقابت در بین انواع مختلف طوری می باشه که از مقابله بین دو نوع مختلف شروع میشه می رقابت و اختلاف، که مثلا مقابله بین سگ و پشک به منظور به دست آوردن گوشت و غیره می باشه، یا هم بعضی اوقات یک حیوان حیوان دیگر را میخوره که بالاخره این نسل حیوان خورده این نسل حیوانی که خورده شده ای از بین میره، که این رقابت در بین انواع مختلف می باشه. ولی رقابت در بین هم نوا چی می باشه که ما گفتیم رقابت بین هم نوا عبارت از مقابله بین دو هم نوا می باشه که در این مقابله حیوان قوی حیوان ضعیف را از محیط خارج می سازه که بالاخره به خاطر عدم دستیابی با وسایل زندگی می حیوان می مره، که این به طور ساده اگر بگم شاگردان عزیز یک حیوان قوی که هم نوا باشه، دو حیوان هم نوا فکر کنید که در یک محیط زندگی میکنه که حیوان یک حیوان از قوی می نسبتا می باشه و حیوان دیگر نسبتا ضعیف می باشه، که همین حیوان قوی حیوان ضعیف را از محیط خارج می سازه که بعد از همین حیوان به خاطر از اینکه عدم دستیابی سال زندگی می داشته باشه اما مواد تغذیه و خوراکی خود به دست آورده نمیتونه یا هم محیط از محیطی نمی باشه که دو زندگی کرده بتونه، امی حیوان می میره که این رقابت بین هم نباشد. خب شاگردان عزیز این بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزیتان که با اتمام جلسه امروزی ما فصل 11 هم را هم به اتمام رساندیم، که در ختم جلسه امروزی شاگردان عزیز شما دو کارخانگی دارین، یکی سوال های فصل 11 هم را در کتابچه‌هایتان حل کنین، چون که ما در هر جلسه گفتم که اگر سوال های فصل آخر هر فصل شما حل کنین شما میتونین که با امی درک و فهم عمیق امی فصل پای ببرین و همچنان سوال هایی که ما برتان کارخانگی میتونم یاد در کتابچه هایتان حل کنین. این باعث از این میشه که هر جلسه را که شما میخوانین یا هم یاد میسپارین یا هم در جلسه هاش اشتراک میداشته باشین با درک و فهم عمیق امی جلسه ها شما پای میبرین. خب یک کارخانگی تان خود سوال های فصل 11 هم شد و کارخانگی دوم تان چند سوال که ما برتان میگم امی میباشه. خب سوال اول، دشمنی را تشریح نمایید. سوال دوم، پرازیتیزم را تشریح نمایید و بگویید که چه نوع پرازیتیزم می باشد. بعد از او شکار نمودن را تشریح نمایید. و سوال آخر، رقابت و انواع رقابت را تشریح کنید. خب شاگردان عزیز بود جلسه امروزی تان، امیدوارستم که جلسه امروزی با مفید تان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تک تان، وقتتان خوش، خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوارم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجع به پروبلم های محیطی و حل آنها صحبت های داشتیم. ما گفتیم شاگردان عزیز که انسان ها موجب تغییرات در محیط میشن که تغییرات جهانی را امروز مربوط به فعالیت های انسانی ما میدانیم. بعد از راجع به تاثیر گلخانه ها صحبت های داشتیم که گازات اتمسفر زمین انرژی شایع آفتاب را که به زمین میرسه حبس یا نگهداری میکنه که عملیه نگهداری حرارت توسط گازات اتمسفری به نام تاثیر گلخانه یاد میشه و گازاتی که به تاثیر گلخانه ها کمک میکنه به نام گازات گلخانه یاد میشن. بعد از راجع به باران اسیدی صحبت های داشتیم که فابریک های برق و دیگر فابریکاتی که از فسیل ها به منظور حصول انرژی استفاده میکنن دود را به ارتفاع بلند به اتمسفر رها میکنن که این دود را به غلظت زیاد دارای سلفر میباشه چون که فسیل هایی را که فابریکا میسازنن از لحاظ داشتن سلفر غنی میباشه که از جانب دیگر اتمسفر دارای رطوبت به شکل بخار آب میباشه که این بخارات بعد از تراکم به شکل قطرات باران و دیگر اشکال به زمین میرسه. بعد از راجع به از بین رفتن طبقه اوزون صحبت داشتیم که یک فیلتر یا هم پوش محافظوی طبیعی در مقابل اشعه زیان‌آور مورای بنفش میباشه و محافظ حیات روی زمین محسوب میشه که علت تخریب طبقه اوزون دهی بود که علت عمده ازی دهی بود که مواد کیمیایی است که به نام کلروفیل کربن یاد میشه واشن کلوروفلورو کربونیت میشه که مخفف بر CFCS بود که همی CFCS مواد فوق‌العاده ثابت و احتمالا بی‌خطر و به حیث ماده مبادله کننده حرارت در سراسر جهان مورد استعمال میشه و معمولا به حیث سرد کننده در یخچال و همچنان کولرها مورد استفاده قرار میگیره. بعد از راجع به طرز جلوگیری از تخریب طبقه اوزون صحبت داشتیم که سه طرز داشت که یک طرزشی بود که منبع جدید و بدیل انرژی جستجو شود تا سوختاندن مواد فسیلی کاهش پیدا کنه. طرز دو میشه بود که استفاده یا هم استعمال CFCS در یخچال ها و همچنان کولر ها من حیث ماده سرد کننده باید متوقف شد و همچنان سطح آگاهی هم بر ارتباط نازک شدن طبقه اوزون و خطرات از باید بلند برده شد. بعد از راجع به آلودگی صحبت کردیم که تغییر ناخواسته که از اثر ضایعات هم اشکال انرژی مثل تشعشع به وجود میآید عبارت از آلودگی میباشد که آلودگی محیط زیست را با ازدیاد نفوس و انکشاف صنعت بیشتر میسازد. بعد از راجع به آلودگی ضایعات جامع صحبت داشتیم که مواد پلاستیکی آلومینیومی، فلزی، شیشه‌ای و غذای خراب شده تمام از این شامل ضایعات جامد میباشه که سنسدانان که صحیح انبار ضایعاتی گذشته را کندن کاری کردن دیدن که بسیاری از مواد که است ذریعه عملیه های طبیعی تجزیه و تخریب نشده چون که اکسیجنات اونجا در اونجا نفوذ کنه و زمانی که توسط خاک پوشانده شده باکتری و دیگر اجسام تجزیه کننده در اونجا زندگی کردن نتونستن و از بین رفتن. بعد از راجع به ضایعات جامد خواندیم که ضایعات جامد دو نوع هستن که یکی ضایعاتی است که توسط عملیه های طبیعی تجزیه میشه و که به نام بیودیگریدال یاد میشه و نوع دوم از او مثل حشرکش ها مواد زهری آهنبا و بقایای مواد رادیواکتیو که با آسانی توسط باکتریا عملیه های طبیعی تجزیه نمیشه و برای صدها و حتی هزارها سال یا در محیط باقی میمانند که به نام نان دیگردبل یاد میشن. بعد از شاگردان عزیز راجع به طریقه های از بین بردن ضایعات جامد ما صحبت های کردیم که سالانه میلیون ها تن ضایعات جامد که موجب آلودگی زمین میشه در سطح زمین انداخته میشه که بسیاری از این مواد ذریع باکتری و پروسس عادی تجزیه نمیشه چون که اکسیژن به اونجا نمیرسه و در شرایط غیر هوازی میشه که باکتری ها هوازی زندگی میکنن و فعالیت کرده در شرایط نمیتونن. خب شاگردان عزیز بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته. میان درس جدید امروز ما شروع میکنیم که موضوع درس امروز ما آلودگی الا تصفیه سومی می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 156 الا 160 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز آلودگی آب یا هم واتر پولیشن چی می باشه؟ شاگردان عزیز آب یکی از منابع فراوان و قابل تجدید زمین است چون که در محیط یا دوران میکنه قابل استعمال یا هم استفاده دوباره میباشه که در کشورهای صنعتی هر روز به مقدار زیاد آب توسط اشخاص انفرادی و همچنان فابریکا به مصرف میرسه مگر متاسفانه که مقدار زیاد آب های موجوده که هست او آلوده میباشه که منابع عمده آلودگی آب ضایعات عضوی مواد کیمیایی غیر عضوی اجسام کوچک تولید کننده امراض البته و همچنان تغییر درجه حرارت و انواع دیگر آلودگی آب می باشه که میاییم هر کدامش را به خانش می گیریم. خب در قدم اول ضایعات عضوی چی می باشه؟ منشای عزیز شاگردان عزیز حیوانی و نباتی می باشه و این مواد به صورت عموم قابل تجزیه توسط اجسام زنده می باشه که امی مواد توسط باکتری و دیگر اجسام زنده تجزیه می شه و به مواد ساده تبدیل می شه که امی مواد شاگردان عزیز عبارت از فاضل آب البته فاضل آب خانه ها ضایعات کنسرسوز سازی، تخم، بسته‌بندی گوشت و همچنان فابریکه کاغذ سازی می باشه که انواع مختلف مواد عضوی ترکیبی مثل حشره‌کش ها، کود های کیمیایی و مواد پاکننده برای امی اجسام زنده که در آب زندگی میکنه زهر می باشه، ولی در عین زمان دارای مواد غذایی نباتی هم می باشن. بعد از راجع به مواد کیمیایی غیر عضوی صحبت می داشته باشیم که این مواد بر اثر استخراج معدن و دیگر عملیه های صنعتی در مسیر آب انبار میشه که بعضی غذایات دارای فلزات می باشه، خاصتا سیما و سرب که برای انسان ها و دیگر حیوانات زهری می باشه. با هنگامی که امی مواد در مسیر آب قرار می گیره، سیما، سرب و بعضی حشره‌کش ها اولا به مقدار کم توسط نباتات آبی و الجی اغصا و توسط مصرف کنندگان اولی خورده میشه و مواد زهری در بدن از و جمع میشه، و وقتی که مصرف کنندگان اولی توسط مصرف کنندگان دومی و دومی توسط مصرف کنندگان سومی خورده میشه، امی مواد زهری از بدن مصرف کننده ما قبل که اصلا به مصرف کننده هم بعد انتقال و غلظت مواد زهری بلند میشه و حیوان یا انسان را که مصرف کننده است او را متضرر میرسه میسازه. خب بعد از شاگردان عزیز، اجسام کوچک تولید کننده امراض چی میباشه؟ خب شاگردان عزیز، یه اجسام شاید از فاضلاب غیر تصفیه شده و همچنان زایات فرم های حیوانات داخل آب شوند و آب های آلوده شده را میتان به منظور موجودات پرازیت اشریش کولی و دیگر موجودات مثل باکتری و ویروس ها که در امای حیوانات خونگرم یا در مواد فاضله از زندگی میکنه امتحان کنیم. بعد از شاگردان عزیز، میام راجع به تغییر درجه حرارت صحبت می داشته باشیم که تغییر درجه حرارت میتانه باعث مرگ ماهی ها و دیگر موجودات زنده که در آب حیات به سر میبرند شوا که این آلودگی حرارتی یا هم آلودگی گرما یا هم ترمال پولیشن می نمن که آلودگی گرما وقتی واقع میشه که آب سرد چشمه ها به خاطر سرد ساختن ماشین‌آلات فابریکه استعمال میشه و امی آب شاگردان عزیز حرارت را گرفته و گرم میشه. وقتی که امی آب گرم شود دوباره به چشمه ها میرسه که بر علاوه تاثیر مستقیمی که با بالای اجسام زنده داره، اکسیژن را که یک ماده حیاتی برای زنده جان هاست او را هم کمتر میسازه. بعضی از شاگردان عزیز میام راجع به انواع دیگر آلودگی آب صحبت میکنیم که این انواع دیگر آلودگی آب عبارت میباشن از انتشار تل و موجودات زایات رادیواکتیو که تل برای همه اشکال زندگی آبی زهری میباشه و حتی سبب مرگ انواع باکتریا میشه، چون که تشکیل طبقه تل که از در سطح آب مانع دخول شعاع آفتاب و اکسیژن در آب میشه. و همچنان شاگردان عزیز، پرندگان آبی هنگامی که تل پرهای خود را با منقار پاک میکنه او را قرط میکنه و باعث مرگ از او میشه. خب بعد از شاگردان عزیز، میام راجع به تفسیر فاضل آب صحبت های می داشته باشیم که فاضل آب شامل آب های استفاده شده می باشه که از خانه ها، تشنب ها، آشپزخانه ها، شهر ها، شفاخانه ها، رستوران ها، تاسیسات نظامی، مکاتب، فرم های زراعتی و همچنان حیوانی و فابریکات مواد غذایی، دستگاه های برقی که آبی و هسته می باشن، دستگاه های صنعتی و غیره تولید میشه که آب آلوده شاگردان عزیز معمولا دارای مواد رسوبی ملق و منحل می باشه و مواد آلوده کننده آب شامل مواد عضوی مانند مواد فاضله حیوانات و انسان ها، پارچه های نباتی و حیوانی، مواد شحمی، پارچه های قندی و پروتئین و همچنان میکروب ها، پرازیت ها و تخم عضو و همچنان فنگس ها و غیره می باشه که آب آلوده که تصفیه میشه جهت شستشو، نوشیدن، آبیاری، همچنان مصرف در تشنبه ها و همچنان سر ساختن فابریکات و غیره به کار میره که هر دستگاه صنعتی شاگردان عزیز، هر دستگاه صنعتی که بزرگ می باشه طبق قانون مسئولیت داره که آب پاک مورد ضرورت خود را تهیه و مصرف کنه و آب آلوده خود را تصفیه و بدن با آب‌های جاری اما اجازه مخلوط شدن دهد که در غیر این صورت شاگردان عزیز باعث انتشار امراض انسانی، حیوانی و همچنان نباتی میشه و نیز باعث آلودگی محیط میشه که تصفیه آب آلوده شاگردان عزیز نظر به قانون، همچنان شرایط محیطی و موقعیت فابریکات وضع اقتصادیشان و هر کشور که اصلا فرق میکنه که از طریق های زل شاگردان عزیز کالوری رو به خانش میگیریم. امی تصفیه آب استفاده میشه که آب عبارت از اول تصفیه ابتدایی، هم اولی، هم پرایمری تریتمنت که در این عملیه شاگردان عزیز فاضلاب به شکل مقدماتی تصفیه میشه که تورزی یا بینگونه یا تصفیه میشه که اول آب را از سنگریزه ها عبور میکنه تا مواد جامد آب مثل مواد پلاستیکی، چوب و دیگر مواد از دور شو که ترسب در تانک ریگ یا هم سنگریزه بعد از مرحله امی که اولی میباشه، هم تصفیه ابتدایی. امی آب آلوده از نل های دراز تانک ترسب عبور میکنه و در قسمت تحتانی نلها ریگ و سنگریزه ها تنشین میشه که در اینجا نه تنها ترسب مواد جامد صورت میگره، بلکه کفگیرهای موجود است که همی تیل و روغن که در بالای آب شنا میکنه را هم جمع میکنه و از آب دور میکنه که بعد از این مرحله آب آلوده را به تانک ترسب کننده انتقال داده میشه که آب دمونجا برای یک وقت معین میمونه. به این صورت شاگردان عزیز از 40 الی 60 درصد مواد جامد از آب جدا میشه و بعضی اوقات مواد کیمیایی چسبنده هم سرشناک میشه ده و علاوه میشه تا امی مواد جامد که به او بچسبه و از آب جدا شه و که بعدا از جدا کردن گل ولای آب حاصله در تصفیه ثانوی تصفیه میشه. که تصفیه ثانوی چیست؟ خب شاگردان عزیز، تصفیه ثانوی یک عملیه بیولوژیکی میباشه و این طوری دیزاین شده که امی مواد زوی را از بین میبره که در این عملی آب آلوده را به یک تانک مخصوص انتقال میده که در اونجا به یک شدت و فشار زیاد هوا شاگردان عزیز یا را داخل تانک میسازه شاگردان عزیز تا می نموی باکتریای هوازی و دیگر اجسام کوچک ذره‌بینی مثلا پروتوزوا را کمک کنه و اثر سازه، چون که فعالیت امی اجسام شاگردان عزیز سبب تجزیه مواد عضوی میشه و او را و می مواد را به کاربن دی اکساید و آب تبدیل میکنه و او را از بین میبره که بعد از دادن هوا و همچنان تجزیه مواد عضوی آب باقی مانده که دارای گل ولای میباشه عیناً مانند مرحله اول تصفیه گل ولای که در زیر تانک ترسب میکنه و بعد از یک سلسله عملیات کیمیایی و بیولوژیکی امی مواد رسوبی نیست تجزیه میشه و از آب جدا میشه که در این عملیه شاگردان عزیز از 75 الی 95 درصد مواد عضوی که به وسیله عملیات بیولوژیکی تجزیه میشه او از بین میره. بعد از شاگردان عزیز تصفیه سیومی صورت میگیره که در تصفیه های اول و دوم شاگردان عزیز قسمی که خواندیم تمام مواد عضوی از بین نمیره و مواد باقی مانده در تصفیه سوم از بین میره که این مواد شامل 50 درصد مواد نیتروژنی و 75 درصد مواد فسفیددار میشه که مرحله سومی طوری میشه که تمام مواد نیتروژنی و فسفیددار از بین میره و تصفیه سومی بالای تصفیه بیولوژیکی نسبت به تصفیه فیزیکی و همچنان کیمیایی کمتر مد کیمی باشه که بعضی سیستم ها و همچنان باکتری های کاهش دهنده نیتروژن را که گاز نیتروژن مفرر میسازه به کار میره که بعد نیتروژن حاصل میشه، حاصل شده را به آمونیا تبدیل میکنه و به شکل بخار ایره به هوا تبخیر میکنه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروزی. ما میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز درس 21 ما بود و موضوع درس ما آلودگی آب و حالا تصفیه سیومی بود که ما گفتیم شاگردان عزیز آلودگی آب را گفتیم که آب یکی از منابع فراوان و قابل تجدید زمین می باشه، چون که در محیط دوران میکنه قابل استعمال یا استفاده دوباره می باشه، که متاسفانه مقدار زیاد آب های موجود آلوده می باشه که زایات زویر بعد از خواندیم که منشای زو حیوانی و نباتی می باشه و این مواد به صورت عموم قابل تجزیه توسط اجسام زنده می باشه. بعد از راجع به مواد کیمیایی غیر عضوی صحبت های داشتیم که این مواد بر اثر استخراج معدن و دیگر عملیه های صنعتی در مسیر آب انبار میکنه. بعد از راجع به اجسام کوچک تولید کننده امرا صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که اجسام شاید از فاضل آب غیر تصفیه شده و همچنان زایات فرم های حیوانات داخل آب شون. بعد از راجع به تغییر درجه حرارت صحبت های داشتیم که تغییر درجه حالات میتونه باعث مرگ ماهی ها و همچنان دیگر موجودات زنده که در آب حیات به سر میبرن شبکه. بعد از راجع به انواع دیگر آلودگی آب صحبت های داشتیم که عبارت میباشن از انتشار تیل و موجودیت زایات رادیواکتیو، که بعد از شاگردان عزیز راجع به تصفیه فاضلاب و همچنان تصفیه ابتدایی اولی، تصفیه ثانوی و تصفیه سومی ما معلومات به دست آوردیم. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی ما. خب در پایان جلسه امروز شاگردان عزیز دو سوال برتان کارخانگی میتم که با استفاده از جلسه امروز شما میتونین که به می سوالات پاسخ بدین. خب سوال اول، آلودگی آب را تشریح نمایید. سوال دوم، تصفیه فضل آب را مکملا تشریح نمایید. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگم. مهمان امروز ما بانوی است که میگه در 4 سال گذشته همه دستاوردهایش را از دست داده، اما با وجود همه سختی ها هنوز اهداف بلند داره و امیدش برای آینده روشن زنده است. او به جوانان افغان پیام میده که هر چقدر شرایط دشوار باشه امید خود را از دست ندهید و برای روزهای بهتر همیشه تلاش کنید. بیاین که بیشتر از خودشان بشنویم. سلام به شما، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و در مهمان آزادی هستین. خود به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
فرشته جان نازنین، اول سلام بخود، وقت همگی بخیر. لیدا هستم، لیدا جسور هستم، از سرزمین پر از درد و امید.
خب لیدا جان، خوشحال هستیم که در مهمان آزادی خودت با خود داریم. چرا میگی از سرزمین درد و امید؟ یک کم از زندگیت بر ما بگو. در خانواده کی ها هستن؟ درس خواندی نخواندی؟ اگه خواندی چی خواندی و تا کجا خواندی؟
درد و امید از خاطر میگم که وطن ما را همگی میفهمه که پر از درد است، اما ما دختره افغان در دل ما امید داره. از خودی شروع کنم، از طفولیت وقتی که مکتب میخواندم دوست داشتم که همه چیزها را یاد بگیرم، بفهمم و تغییر بیارم در خودم. وقتی که خود بودم در آل که هنوز مسئله معنی عدالت را نمیتونستم درست درک کنم، اما همیشه در دل آرزو داشتم که نظر به شرایط کشور من روز صدای حق باشم. همیشه به شوق کتاب میخوندم در مکتب، در مقابل هم از سختی های درس ها و رفتار نادرست استادایم با دل قوی و بسیار وجرت پیش میرفتم. در فامیل ما شکر پدرم است، مادرم است و پنج خواهر و سه برادر هستیم که همیشه پدر و مادرم و خواهر برادرم حامیم بودم. من دیگه کنم حامی دیگه ندارم. اول خدا دوم همی فامیلم تشویقم میکنن، برای من میشه یادوار میشتم که یعنی ایش معانی بزرگتر از اراده خود انسان نه. ما وقتی که اراده داشته باشم میتونم موفق تام دختر بودن ما معانی پیشرفت من نمیشه. شاگرد تنبل نبودم، زیاد به کنفرانس علاقه داشتم. به کنفرانس ها زیاد کتاب میکردم، میتونستم با جرات اما حرف خود بزنم و زیاد هر خود باور داشتم.
لیدا جان، گفتی که همیشه میخواستی صدای عدالت باشی. مکتب آیا به اتمام رساندی و ای که میخواستی صدای حق و عدالت باشی، در این راستا چی کردی؟ درس خواندی یا ای یک آرزوی است که انوز به دنبالش هستی؟
فرشته جان، ما پسند 12 مکتب خوندیم و نمرات خوب داشتم. دستان خورد سامل شدم، دستان خورد پارخ شدم و سنفورا به خاطر علاقه زیادی که داشتم امتحان میدادم و به صنف بالاتر میشیدم و امتحان کنکور دادم. نتیجه مثبت بود. در رشته ادبیات انگلیسی ولایت غزنی کامیاب شدم، اما متاسفانه به خاطر شرایط مرا نموندن که برم درس موضوع ادامه بدم و پدرم پیشنهاد کرد که باید شخصی بخونم. پدرم زیاد علاقه به این داشت که من باید طب بخونم، یعنی هر رقم که میشه ما باید طب بخونم. مگه متاسفانه من اصلا علاقه به رشته طبی ندارم، یا بهتر همی بگویم که دل نازک دارم، نمیتونم با خون و پانسمان و بخیه و عملیات سرکار داشته باشم. من قبول نشدم. از خوردی آرزو داشتم که، یعنی زیاد دلم میخواست، آرزو داشتم و آرزو دارم هنوزم که خبرنگار شوم. رشته ژورنالیسم زیاد دوست داشتم که هنوزم زیاد دوست دارم، چون میخواستم صدای مردم باشم، خصوصا صدای زنایی که در سکوت خود رنج میبرن. اما بعدها دفعه میدم که یعنی اگر واقعا ما میخواییم صدای حق زنا باشم و از حق زنا دفاع کنم و به خاطر عدالت قدم دانم، باید از قانون بفهمم، باید قانون یاد بگیرم. به این خاطر رشته حقوق انتخاب کردم و بالاخره نتیجه به این شد که من از دانشگاه شخصی رفتم در رشته حقوق ثبت نام کردم، امتحان گرفتم و کامیاب شدم و شروع کردم. و سمستر شش خواندم که متاسفانه طالبا یا بگویم گروه جهل در کشور مسلط شد و درسها متوقف شد، دانشگاه برای دخترها بسته شد. وقتی که من دانشگاه را شروع کردم احساس میکردم که من بر روی آیم زیاد نزدیک شدم، با عشق علاقه درس میخواندم و تعریف نباشه نمرات من همیشه عالی بود و اما اسنادهای که تقدیر شدیم از طرف دانشکده دانشگاه همش پیش من و باور داشتم که روز من میتونم مدافع حق زنها باشم و صدای عدالت باشم. اما وقتی که دانشگاه بسته شد فکر کردم آرزوهایم و تلاشهایم همگی زیر صفر شد و در یک لحظه همگیش خاموش شد.
از بسته شدن پانتون ها در افغانستان تحت حاکمیت طالبا تقریبا چیز کم 4 سال می گذره. در این مدت خودت چی کردی لیدا جان؟ در این مدت 3.5 سال یا نزدیک به 4 سال مصروفیت های چی است؟ فعالیت های خودت چی است؟ با او شوق علاقهی که درس می خوندی، خب یک کم برم بگو که در این مدت چی میکنی؟ چی کارهایی را روی دست داری؟
فرشته جان، در 4 سال به سرنوشت هستم، در خانه هستم. متاسفانه ایچ وظیفه و ایچ یعنی کدام مصروفیت ندارم. مصروف کار خانه هستم بگویم، یعنی اما قدر شده که من خواندم آن دیش به نتیجه شده و در خانه موندم. دیگه یک مدت در یک مکتب شخصی میرفتم تدریس میکردم، اما متاسفانه او مکتب وقتی که ما را کوچ اجباری داد طالبا، خانه ما دور شد دیگه از مکتب. باز ما دیگه نتونم سنه دامه بودم، از این منطقه بسیار یک منطقه دور ما رفتیم. وعدجریان از این که ما درس میخواندم در دانشگاه، در یک نهاد کاروان جوانان بود، رضاکارانه فعالیت میکردم، به جوان ها برنامه های انگلیسی برگزار میکردیم و یک گروه دخترهایی را برگزار کردیم، دخترها و بچه های جوانی. تشویقشان میکردیم، با هم امید میساختیم و برنامه میساختیم و وعده یک کورس من حیث مدیر فعالیت میکردم. و امی یکی امی قسمتی که در یک کاروان نهاد جوان ها ما کار میکردم، یکی از بهترین بخش های زندگی می. و وقتی که به خاطر فعالیت های مثلا از تقدیر گرفتم، یعنی زیاد خوشحال شدم، حس میکردم زحمت هایم به نتیجه نمونده. بالاخره برای 4 سال که حالا من به کار هستم، متاسفانه بگویم یا بدبختانه بگویم، کشور ما کشور چی میگن، باید یک اسپانسر قوی پشت داشته باشی. چطور ما مسلمان هستیم، اسپانسر ما خدا جان است، فامیل ما است، اما بدون از او شاید فامیده باشیم، یعنی عدد من
بله.
و یک واسطه قوی باید داشته باشی که در یک نهاد برای خودت وظیفه پیدا کنی، در یک جایی که زیاد دخترهایی از همیال من میشناسم که حتی 50% من درس نخوندم، 50% من جرات ندارم، 50% من نمیتونم گپ بزنم، خط قلم ندارم، اما در بهترین نهاد همیال وظیفه دارم، بهترین معاش دارم. ما و امثال دخترهای مثل ما، از ما که دخترهای با استعداد در افغانستان زیاد است که من میشناسم، همیال بکار در خانه به سرنوشت هستن و به افسردگی دچار شدن.
بله.
دیگه خودت دیگه که بیکار است دیگه خانه.
خب لیدا جان، هستن دخترایی که پس از اینکه محروم شدن از آموزش، اونا راه‌های و گزینه‌های دیگر انتخاب کردن. یکی از او ادامه درس از طریق آنلاین یا از راه دور بوده. با خودت این موقع مساعد نشد که خودت بتونی از طریق آنلاین درس بخونی، رشته تا ادامه بدی یا رشته دیگر بخوای انتخاب کنی و آنلاین اقلا مصروف درس باشی؟
متاسفانه من زیاد تلاش کردم، بگویم تلاش کردم، دخترهایی را میشناسم که همیال از طریق آنلاین درس خوندن و گفتم از طریق وظیفه شدن و درس میخوانن و از طریق همون نهاده که از هم طریق نهاده که آنلاین درس میخوانن به ماهانه برشان مصارف هم پرداخته میشه. خود درس رسمه مصارف شد ضرورت نداشتم، فقط میخواستم یک مصروفیت باش که ما درس رو ادامه بسم. زیاد تلاش کردم، از پیشم پرسان کردم، من متاسفانه مردم بسیار بخیل هستن، پرسان کردم که یعنی دقیق لینکم و جایی که آنلاین درس میخوانه نبرم بگویم که وقت تمام کنیم یا چی طریق شما پیش رفتیم طریق شما بگویم. زیاد تلاش کردم، یعنی اگر من وقت تلاش خودم بگویم دلم زیاد کوفت میکنم، به هیچ کدامش نتیجه مثبت نگرفتم. نتونستم موفق شدم که من حتی کورس آنلاین در یک دانشگاه آنلاین ثبت نام کنم و درس ادامه بدم، اما بازم ناامید نشدم. یگانه و کلید موفقیت من اینه نیست، یعنی من تا امروز اگر ناامید نشدم، اگر هنوزم امیدوار هستم، با وجودی که من در یک جایی زندگی میکنم که دخترهای دیگه آل شاید اگر صدای من را بشنوند فکر نکنند که من شاید هیچ تختی در زندگی ندیم، سراسر من امیدواری دارم یا کدام پشتیبانی بزرگ در پشت من هست که من بسیار امتا با جرات میتونم گپ بزنم. دل ما پر از دردی است، اما نمیشه که من درد ما باید بیان کنم دیگر را مایش بسازم. در یک جایی هستم که هیچ یعنی فعالیت نیست، از کار نیست، از پیشرفت نیست. ماندیم و ماندیم و نمودیم. چهار سال مدرسه پس رفت کردیم و پیشرفت نیست.
لیدا جان، دی چهار سال خوب گفتی که تلاشاید بخاطر از این که بتونی در عرصه رشته که خواندی رشد کنی او نتیجه نداده، اما خودت بخاطر از این که امیدوار بمانی، بخاطر از این که علاقه به خواندن داشتی و داری، چی کردی؟ آیا می نویسی؟ آیا مطالعه می کنی؟ اما برنامه های انگیزشی را که خودت تهیه می کردی، آیا پیش خود برنامه ریزی هایی داری برای آینده؟ یک کمی برام بگو.
فرشته جان، مطالعه میکنم زیاد. بیشترم گفتم بخونم، مطالعه کنم، بار کنم. اگه ما به یک جایم نرسیم، اگه یک دروازه برای ما باز نشه، ما دختره افغانی که داخل افغانستان هستیم، روز میرسیم که ما دوباره بتونیم درس بخونیم و در صف نخست خود قرار بتیم. با قلب پر از امید و قلب پر از ایمان و چشم پر از امید، و هیچ کس نمیتونه چراغ درونی ما را خاموش بسازه. با مطالعه میتونیم مثلا یاد بگیریم، مطالعه کنیم یاد بگیریم، و همیشه ایمان ما به خداوند باید قوی باشه. من زیاد مطالعه میکنم. بعضی اوقات که زیاد یعنی فشار میاره، سختی ها، افسردگی ها، دلم که زیاد میگیره، نوشته میکنم. دیگه ای که در جریان ازی که من کار بدم، اما یک جای یک چند وقت رفتم یک کورس دیگه دختره اشتراک کردم، باز من زیاد در خانه افسرده شده بودم، باز مادرم مرا اونجا روان کرد. من رفتم بیتوزی را یاد گرفتم، رفتم بیتوزی را یاد گرفتم. و دیگه ای که رفتم مدرسه قرآن شریف با تجوید چند وقت پیش بودم، متاسفانه در مدرسه بسته شد. دیگه ای که اینا تو هستم دیگه، توکل به خدا گفته
شیشتیم. لیدا جان، خودت گفتی که در این وقت یک هنر نو هم یاد گرفتی که بیک دوزی بود. ای چقدر طول کشید و ای چقدر خودش بر خودت یک فعالیت نو، یک احساس، یک هنر نو بود؟
پنج ماه تقریبا رفتم، باید زیادتر می رفتم، اما چون شاگردا وقت اقتصاد ضعیف نتانستن که دامه بودن، بازم شاگرد که کم شد، بازم کورس هم متوقف شد دیگه. من در پنج ماه رفتم، اما تا حد که تانستم یاد گرفتم خوب شد. و گفته افتاد ما یعنی در وقت کم تانستی دستم زیاد راو شد، برای من خوب بود. اما ایش وقت بخاطر از این یعنی از این طریق من نتانستم کلام درآمد داشته باشم، بخاطر که زیاد شد دیگه، یعنی زیادم زیاد شد و دیگه هر کس در خانه باید میدوخت و باید جای روان میکرد و میفروخت. باز من دیگه چون مصروف کار خانم هستم، تمام مسئولیت خانه سر خودم هست، دیگه من وقت مطالعه میکردم، دیگه نمیتونستم که دوزم و به فروش بونم. من فقط همه قرفتم که یاد بگیرم، یک هنر از بیکاری کردنم برم یاد بگیرم، که یادم گرفتم دیگه. زیاد به مقصد دخترها که یاد گرفتن و از این طریق آل درآمد دارن. گفتن خود استاد ما زیاد باید دوخت روان کرد طرف بدخشان، چون ما از بدخشان هستیم، یعنی منطقه دور دستش، به فروش رفتن.
با برخی از دخترایی که محروم از آموزش هستن، وقتی که ما صحبت میکنیم، کسایی که بخصوص در پانتون بودن، اونا میگن که اکنون با نحو فشارها از خانواده و اجتماع یا جامعه قرار دارن که باید عروسی کنن، خانواده بسازن، چون چهار سال است که به سرنوشت هستن. خودت با همچو فشارهای خو روبرو نشدی؟
به نظر من در افغانستان یعنی او ایچ و تو دختر نیست که فشار سرش نامده باشه، هم دردوار است هم خنددار، یعنی ایچ قسم هم نشده که تا امروز من نشنیده باشم که تو باید آرسی کنی وقتی آرسی، ایچ قسم هم نشده که زیاد سن فشار آورده باشن که تو باید سرش کنی آرسی کنی وقتی آرسی ده. گفته شده چون عمر است که میگذره دیگه، عمر ما روز به روز بالا شده میره و در افغانستان بسیار فکر منفی است، مردمش بسیار فکر منفی داره، فکر میکنن که یعنی یک ذره عمر که بالا رفت و دختر پیر شد و ماند و کسی نگرفته شده، این فکر نمیکنن که شاید او نخواست، شاید او رفت، شاید او دیگه هدف داره به زندگیش. زیادتر فامیلی هایدن که سر دخترهاش هم فشار میاره از خاطر گفت مردم است که مردم یا دخترش نمید و استنش تیستد آرسی نکد سوچ ما ما شی میدیم از فامیل هم کده از دیگراز گفت میدیم این به خاطر که خواه خودتر از خود ما مارسی کده زیاد مردم فشار آوردن سرم که تو که نه تو آرسی نکدی که تو آرسی نمیتونی از دخترهای هست کده سن خود آرسی کده منطقه یعنی کلانتر شما نسی مویدی هر چند سینما بسیار کلان نیست مفکر میکنم منوز شروعی جوانی مستم باید من لذت ببرم از لیون شو باید خدا تحت شار شوار و اولاد بری قرار بسیم فشار میارم تا جایی که یک دستیش رو دیگه کردم از بس که یکی بسیار اگر تخت برم زد باز اولا یعنی قطر اخدار نداشتم اما روز به روز فشار زیاد سرم آمد و وضعیت رویم از یاد خراب شد تختر گفت مردم باید که مادرم دیگه پشتی گرفت دیگه از مرد یا کشیشتن یاد کردم که تختر سور سینه میکنه از خودم کنه مادرم خوب جواب شنه داد اولاد مست در خانه مست از خودم نام میخوره از جای در خانه مست دل شما رو چی بکنم دیگه بنام میکنه آرسی مگر سر دختره افغان زیاد بشاره تختر آرسی
لیدا جان به نظر خود چقدر مهم است که دخترها در خانواده های خود آمی و پشتیوانه داشته باشند مثل که خودت از مادرت میگی که در پشتت استاد است و از دفاع میکنه در برابر محدودیت ها در برابر صحبت هایی که میشه یا فشارها چقدر مهم است برای یک دختر که او آمی و پشتیوانه در خانواده در جامعه داشته باشه
100% ضرور است برای دختر 100% ضرور است که آمی داشته باشه چون دختر در افغانستان غیر از فامیلش هیچ آمی دیگه نداره رویه درست نداره پریشانی واس کسی برش نشان نمیده کدام دستاورد نداره کدام درآمد نداره اگر پدر مادرم آمیش نباشه دیگه فکر کنید که او دختر بیخی شکسته میشه قسمت و ازدواج و روز نکاب دست خداست و دست خود آدم کنیست نمیشه آدم بخاطر گفت مردم خود برای با یک آدمی که یعنی اصلا قابل اعتبار نیست و یعنی دلش نمیخواه یک حتی دور سیکنه و زندگیم شده دست خود بخاطر که مردم سرشتر میتنه من زیاد طرفدار ازی هستم که باید خانواده ها آمی دخترایشان باشن به خاطر که ما دخترها فکر میکنم که مظلوم ترین موجودات روی زمین هستیم با خصوصا کشور ما یک کشوری است که یعنی قلب کلگی ما قلب ما دخترای افغانستان لبریز از درد فشار است اگر پدر مادر و فامیل ما حامی ما نباشه اگر این روز جوانا را میبینیم که دست به خود کشی میزنه اگر ازدواجی صورت میگیره کل شخص برای استفاده میدن باید فشار ندیارن من دوست دارم از اولادشان حمایت کنم خصوصا از دختراشان بچه به هر حالت شاید بتانه بچه میتونه بیرون بره چند دقیقه با رفقاش خوبه کنه میتونه یک مصروفیت به خود پیدا کنه ما دخترها هیچ مصروفیت نداریم اجازه بیرون رفتن نداریم اجازه بیرون درآمدن ندارم و دخترهای مثل من که من دختری هستم که یعنی هیچ دوست خورخنده و هیچ دوستخانه ندارم دارم بعد یک سلام علیکم که کدام سنگی و راز دل و درد دل و شب نشینی و روز گردی ندارم میشه بیستی که خود مده خانه سمه از پدر مادر مده حمایت نکنم مجبور است من دوست بخش کشی بزنم دیگه من کسی هم ندارم
بله و لیدا جان خودت که یک جوان پرتلاش هستی علاقه زیاد به درس به خواندن به رشد داری به نظر خودت چقدر مهم است که جوانا به ویژه دخترا تحصیل داشته باشن اونا مکتب بخونن اونا سواد داشته باشن اونا فاکولته بخونن چقدر مهم است و چرا مهم است
زیاد مهم است و ای که چرا مهم است به خاطر ازی که ما آینده داریم دخترها اگر نخونن افغانستان تنها نیاز بر بچه ها نداره که باید بچه تحصیل کردن داشته خود باید دخترهای تحصیل کردن باید اگر دختر سبار و یعنی زندگی مشترک می داشته باشه تولید نسل میکنه اما اولادش طرف مادرش دیگه انگیزه بگیره بخونه که یعنی مادرم تو نسته شرایط سخت درس خون تلاش کرد طرف مادر خوب دیده اونام بتونه نمیشه که بگوین که والا این کشور ما پیشرفت نمیکنه، این کشور ما قیودات داره، ما به جایی نمیرسیم. متاسفانه دخترای زیادی هستن که ما در شبکه های مجازی میبینم که روز تمام فکر روششان در مصروفیت های ناک، روز تمام پوست و پوست گذاری در باره از این که فلانی انتقد، فلانی انتقد، ماماندمون انتقد داره، من ندارم، من میخوام از اینا چی بدست میانم، هیچ فایده هم نداره. روز گمی به جای از امو برن نیم ساعت مطالعه کنن برشان فایده داره. ما خوش دارم دخترو درس بخونه و برشان بسی از انتب قدر میگم. گفتم بازم فکر نکنن که ما کلام دختری هستم که یعنی زیاد امیدوار هستم، زیاد میگم شد بدون که سختی دیده باشم این دفعه میگم شد. گفتم اندازه من این دختر سختی ندیده باشم که اصلا جیان اینمی گفایی که ما میزنم برمان دلم درد میکنه، بخاطر از این که زیاد گفایی دلم دارم نمیشه که من بگویم دختر دیگه مایوس دارم. ما برسان میگم که در مسیر زندگی من یه آمو خودم کنانه ایچ تاریکی نمیکنه، نور درون ما را خاموش کنه. همه جوان ها به ویژه دخترهای افغانستان میگم که ایچ اجازه نکن که ناامیدی دلشان میشه بزنه. ناامیدی بدترین چیز است. شاید همه دروازه ها بسته شود بروی ما، شاید دنیا در مقابل ما بیرحم و بیرحمتر شود، همه چی در مقابل ما ایستاد شود، اما ذهن و قلب ما هنوز آزاد است. ذهن و قلب ما کسی محدود نساخته. میتونین مطالعه کنین، میتونین یاد بگیرین، به خدا ایمان داشته باشین. ما نسل خاموش نیستیم، ما نسل صبور، مجبور و امیدوار هستیم. روز میرسه که به خیر همه تلاش های ما گل بته و همه کسایی که امروز سکوت ما را میبینن و به خاطر ما تلاش نمیتونن، فردا میتونن پیروزی ما را ببینن، صدای پیروزی ما را بشنون، ما را تشویق کنن. پس باید قوی باشیم، بلند شویم حتی به اوج ناامیدی و هیچگاه از دختر بودن ما باید شرم نکنیم. بخاطر زیاد دخترهایی هستن که میبینم از دختر بودنشان نشرمن، اما باید نشرمن. شما را خدا هستده که دختر یعنی زندگی، دختر یعنی امید، دختر یعنی پردای روشن. باید به خودشان امید داشته باشد که یک نفر دیگه و نور دیگه از این امید دیگه و انگیز باید زیاد دفعی دستانشان باشن به هر نحوی که میشه، چی آنلاین چی حضوری، محدودیت سر همه این محصر یک نفر نیست.
لیدا جان در آخر اگر برم بگویی، اگر وقت میرسه که بخیر میری دوباره درست میخونی و فاکولته تا به اتمام میرسانی، باز چی در آینده چی برنامه های در سر داری، چی آرزوهایی داری، چی اهداف داری که میخوایی به او برسی، چی گونه میخوایی که باز در آینده خودم میخوایی در کجا ببینی؟
که دروازه دانشگاه و مکتب برای دخترها باز شود و اولش که ما میرم رشته حقوق ما ادامه میتونم، فقط سیستم سر از این مانده بود چون سر شش بودم که بسته شد. هم رشته حقوق ما میخواییم دانه بودم، هم گفتم آرزوی که دارم در سابق و هنوز هم دارم، یعنی همیشه در دلم اینمی امید هست دیگه که باید بخونم. من رشته جورنالیزم به اندازه دوست دارم، بخیر در پلوی حقوق من رشته جورنالیزم میخواییم دانه بودم، در اینمی بخش میخواییم وزیفه ای را کنم. بخاطر که از خود ترکی شرط داشتیم میخوایم به اینمی آرزویم برستم هر رقم که میشه دیگه. اگر تا امروز ناامید نشدیم و استادگی کردیم و جنگ گیریم و پشت کف مردم نگشتیم و توکل به خدا گفته تلاش کردیم، امیدوار هستم، امید مردی سابیم، خاطر اینی است که مثلا روز بتانم به اینمی آرزویم برستم.
تشکر میکنم از مهمان امروز ما لیدا جان جسور که با رادیو آزادی صحبت کردن.
چشمک با من چشمک میزنی، دلم را بردی گفت نمیزنی. سیا چشمک با من چشمک میزنی، دلم را بردی گفت نمیزنی. سیا چشمک با من چشمک میزنی، دلم را بردی گفت نمیزنی.
ببینم خدتا تو به شوران لبتا ما به خامم گفتا تو بیا بالا بدر ما ببینم خدتا تو به شوران لبتا ما به خامم گفتا